ولعنت الله على اعدائهم اجمعین اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی امور. بحثی که دوستان داریم با این فاصله شدن تحصیلی ها متوجه باشید این بود که شخصی در اثر احتیاج حال یا انگیزه دیگه مهم نیست جنسشو میپروشه به شخصی به مشتری ولی قید میکنه میگه اگه من سمن رو آوردم روز اول اون روز گفتیم یا بدل سمن رو آوردم حالا اون ریزکاری هاشو صرف کنید اگر من تونستم پول تو رو برگردونم به مشتری میگه دی رو فرض میکنم و حالا یه شکلش اینه و جنس رو برمیگردونم به خودم میگفتیم این زیاد پیش میاد افرادی احتیاج به پول پیدا میکنن از طرفی کسی بهشون قرض نمیده خب کسی هم هست که حاضر باشه بخره راست میگه اگر پولش آوری تا 6 ماه تا 1 سال تا 2 ماه من جنس رو به تو در میگردونم اصطلاحا به این میگن بیع الخیار یه جای صحبت شد نشستیم آقا مکاتب راجع به بیع الخیار چی میگه از همه الان یادمون باشه این میشه بیع الخیار حالا این مطلب گفتیم که روایاتش رو خواندیم به این معنا که گفتیم مطالعه کنید الان باید نکاتی که این مسئله داره توضیح بدیم و سطح مسئله هم هست دوستان دقت کنید ببینید یک بار دیگه همینی که من الان گفتم یک بار دیگه دور میزنیم که ببینیم وقتی میخوام ماهیتش رو تحلیل کنیم ببینیم چیه فروشنده میگه به مشتری من خانه رو به تو میفروشم پول به من بده احتیاج داره یا حال یه انگیزه دیگه ای بعضی وقتا میخواد مثلا دولت مصادره میکنه میخواد پروسه باشه که کسی مزاحمش نشه انگیزه ها فرق میکنه من منظرم رو به تو میفروشم اگر پول رد کردم خب معامله رو پس میکنم این حق رو برای خودش لحاظ میکنه این دوستان اگه بخوام تحلیلش کنیم شیخ میفرمایند 5 رقم میشه تحلیل کرد خیلی شبیه همه بعضی هاش دوستان دقت کنید و اون وقت تو احکامش فایده داره اول آدم به ذهنش میاد که حالا شیخ مثلا بیکار بوده حوصله داشته این صوره رو اینجور نه اینا احکامش فرق میکنه که بخونیم تدریجا متوجه میشیم مشکل یه هفته هم از درست ما هر هفته یه جلسه این خودش باید جبران کنید شما ببینید یه تحلیلش اینه که طرف نمیخواد بگه من الان که فروختم خیار داشته باشم بلکه این که میگه مثلا تا 1 سال اگه پول آوردم میتونم فرض کنم یعنی وقتی پول دادم تازه حق خیار پیدا کنم گوش میکنید یعنی الان که فروختم به تو فروختم الان خیاری ندارم منتها برای خودش خیار قرار میده قید داره این خیار قیدش اینه که سمن رو رد کنه ولذا تا سمن رو رد نکنه به مشتری خیار نداره مثلا اگه تا 1 سال نتونست پول رو پس بیاره این پول رو فرض کنید احتیاج داشت رفت مصرف کرد تا بخواد مثلا 10 میلیون تومان پول جور کنه دو دفعه بیاره بده به مشتری 1 سال میشه باید مشخص کنه تا چه نمیشه که بگه هر وقت آوردم یعنی تا قیام و قیامت چه قرار میشه که تا 1 سال میخواد این پول رو جور کنه در واقع دوستان رد سمن میشه غید خیار و میدونید که تا غید نیاد مقید نمیاد تا رد سمن نشه خیار نمیاد حالا چه به نحوه تعلیق بگه یا به نحوه توقیف، اینو رو عبارت براتون توضیح میدم که زیاد جمع نشه. پس یه بار دیگه میگیم حق خیار این آقا از چه شروع میشه؟ از بعد از معامله یا نه اون موقع که رد ثمن بکنه، اون موقع که رد ثمن بکنه. ولذا الان بیع محل خیار نیست و خیلی ثمرم داره ها، چون خوشبختانه تو بحث هفتمون هم تازه خوندیم. مثلا کسانی که میگن در این در را اگه اشاره کنم دو بخش، کسانی که میگن در زمان خیار مثلا نمیشه تصرف کنه، داشتیم دیگه مسئله هفتمون همینی که دو روز اینجا اصلا زمان خیار بگید آقا زمان خیار نیست، الان بایق و مشتری جنس خرید و فروش کردن، الانم بی لازمه. البته این حق رو بایق برای خودش گذاشته که اگر پول آورد یه حقی پیدا بشه، ولذا این خیار منفصل از زمان عقده. این دوستان یه نکته، حالا یه ریزکاری هایی داره من ترجیح میدم چون میخوام یه نظرم پیش بریم لسط همون تو موقع پیاده کردن عرض بکنم. این یه نکته. نکته دوم، ببخشید، صورت دوم باید پیشبینی بکنید، حرف بزنید. اینه که نه، این که میگه من بد میفروشم و هر وقت پول آوردم جنس رو برگردون، نمیخواد بگه هر وقت پول آوردم تازه بشم ذوالخیار، بلکه منظورش اینه که از همین الان بگید آقا از همین الان من خیار دارم. البته خیار اینجور نیست که من پولم نتونم به تو بدم خیار داشته باشم، نه، فسخ من که فسخ کنم و جنس رو بگیرم و برگردونم به خودم غیرش اینه که پول رو به شما رد کنم. حالا یا مقارن فسخ یا بعد از فرق، یعنی فرق بشه بعد رد بشه، یا بعد اول رد بشه بعد فرق بکنه، که کل این مدت میشه زمان چی؟ زمان خیار. وقت احکامی که دوستان تو هفته ای داریم میخونیم همین روزها که انسان چیزی که مورد خیار طرف مقابله میتونه تصرف ناقل بکنه یا نه، داریم دیگه در هفته ما الان همینه دیگه، هنوزم ازش نرفتیم بیرون، میتونه تصرف ناقل بکنه یا نمیتونه، این ثمراتشه. باز خصوصیت دیگر این صورت دوم اینه که زمان خیار از زمان معامله متصل نیست. میخوام یه مثال دیگه براتون بذارم. اگر میگفت آقا من این جنس رو به شما میفروشم ولی تا یه هفته به من حق بده که بخوام پس کنم بتونم، این معناش تا یه هفته یعنی که یعنی از همین الان که دارم بهت میفروشم متصلا به زمان عقد تا یک هفته من حق داشته باشم. اینم صورت چندم دوستان، صورت دوم. صورت سوم اینه که اصلا آقا رد ثمن فسخ فعلی باشه. فرقش با قبلی ها چیه؟ فرقش با قبلی ها در دوتای قبلی این بود که می اومد می گفت اگر ثمن رو رد کردم بعد فسخ کنم، که انهو فسخ و قولی گرفته بود. بله، حالا یا مثلا از یه طریق دیگه رد ثمن رو شرط قرار داده بود، اما خود رد ثمن فسخ نبود. حالا صورت سوم میگیم خود رد ثمن فسخ باشه. این طوری ها فروشنده میگه آقا این خونه منو بگید که من خیلی به پول احتیاج دارم، 10 میلیون به من بده، اگر تونستم تا یک سال 10 میلیون رو برگردونم معامله همین فسخ باشه. اصلا رد پول به عنوان فسخ، مگه درس هفته رو نخوندیم که الفسخ قولی جون و فعلی جون؟ حالا امروز داریم میخونیم این فسخ فعلی باشه به همین رد ثمن، بگه اگه تونستم پول برگردونم هم معامله فسخ به همین رد پول، خود رد پول فسخ فعلی باشه. خب اینم شکل سوم قضیه. شکل چهارم اینه که اینها بگن که، یعنی بایه به مشتری بگه آقا اگر من پول رو رد کردم دی خود به خود منفسخ باشه. فرقش با سوم چیه؟ فرقش با سوم دی خود به خود منفسخ باشه یا بگه نه همین رد ثمن فسخ باشه. فسخ میمونید متعدیه، فسخ متعدیه. در واقع میگفت من تو صورت سوم اگر رد کردم من اصلا ردم و نیت فسخ میکنم، با رد نیت فسخ میکنم، لذا راحتم هستا. صورت چهارم نه، رد رو فسخ قرار نمیگه، میگه من رد میکنم خود به خود معامله فسخ باشه، لذا تعبیر انفساخ. اگر بخوام باز یک کمی ذهنتون از اون استبعاد بیاد بیرون، یه دفعه یادتون هست ما مثلا تو بحث هفتمون هم داشتیم، میگفتیم آقا ما این معامله رو میکنم و تو رو وکیل خودم میکنم. یه دفعه میگفت نه، اگر شما این جنس از من خریدی وکیل من باش. چه فرق داره با هم؟ وکیلت میکنم یا وکیل من باش. این دیگه ثلاثی مجرد، این لازمه، این لذا خود به خود محقق میشه. اینجا یه دفعه میگه من رد ثمن را فسخ قرار میدم، با این رد ثمن نیت فسخ میکنم، لذا نیتم میخواد، قصدم میخواد به رد ثمن که میکنه به چه عنوان رد کند؟ به عنوان فسخ. اما این فساخ نه، خود به خود حاصل میشه. ولی زا مشکل عمدن اینه که این چهارمی اصلا تصویرش از نظر شرعی خیلی مشکله. میخوام فرقاش که خود به خود احکامش که گفته میشه فرقاش هم معلوم میشه. اینم دوستان صورت چندم، چهارم و بالاخره صورت پنجم اینه که بگه آقا من یعنی 10 میلیون به من بده، خونه رو از من بخره 10 میلیون، اگه تونستم تا 1 سال پولو برات بیارم قول بده که اقاله بکنیم. اقاله یعنی که فسخ دو طرف دیگه، یعنی من حاضر میشم تا حاضر بشو فسخ بکن. اقاله فسخ دو طرف رو میگن، با رضایت دو طرف میشه اقاله. تعهد بده که اقاله بکنیم. خب این فرقش با قبلی ها چیه؟ خیلی فرق داره. اصلا چه شباهتی داره که بخواد فرقش رو بگیم؟ اصلا نمیگه رد ثمن فسخ باشه، نمیگه رد ثمن که کردم به خود به خود منفسخ باشه، میگه رد ثمن که کردم آقایی کن یا بریم مثلا پیش حاکم شهر معامله رو فسخ کن. من که حاضرم تو هم حاضر شو معامله رو اقاله کنیم، میشه اقاله. و احکام زیادی هم داره اقاله. یکی از احکامش اینه که اقاله اصلا خودش عقد مستقل نیست. آقا دو طرف معامله کنن بعد دو طرف راضی بشن به هم بزنن، بله این ممکنه کی باشه؟ اصلا معامله جدید باشه. بله ذات اگه ثمراتی هم تا الان داشته مال کیه؟ اگر نبی ثمر داشته مال کیه؟ مشتری. اگر ثمن ثمر داشته مال کیه؟ مال بایه. در حالی که فسخ و انفساخ اون این مسلم نیست اینجوری. خلاصه بحث هم بحثای زیبا قشنگ نکات ریز خیلی داره اینجا. اینم صورت چندم دوستان. صورت پنجم شیخ میفرمایند آقا اینا همش درسته، یعنی بستگی هم به قصد چی داره؟ به قصد متبایعین داره. شکل اول، دوم، سوم، از تو حال انصافا که این کسانی که تو بازار خرید و فروش میکنن مکاسب نخونن، اینا که به ذهنشون نمیاد. حالا ممکنه 2 تاش بیاد، بعضیا خیلی شب القمر کنن 3 تاش بیاد، اما دیگه 5 تا پشت سر هم اینا ذهنای شیخه که، ولی بالاخره اینا تاثیر داره. ولی اون چهارمیش ایشون میگه چه کار نمیدونید، به هر حال مشکله. میدونی چهارمی که دیگه داره؟ چهارمی که گیری داره، من ثمنو که رد کردم بیعمون اوتوماتیک فسق باشه، منفسخ باشه. میدونید گر فقه شیعه خیلی اوتوماتیک پذیرفته نشده. اگر آقا من تونستم مثلا فلان کارو بکنم، اوتوماتیک این جنس تو مال من باشه. سنی ها دارن، اهل سنت مثلا میگه اگه من سیگار کشیدم زنم مطلقه باشه. کجا خوندید اینا رو؟ بله، حداقل دو مرتبه دیدید. حالا مکاتبش ممکنه افتاده باشه تو دست انداز حسب و اینها، ولی شرح لمعه داره اینجور چیزا رو. اگر سیگار کشیدم مالم صدقه باشه، اگر سیگار کشیدم عبدم آزاد باشه. این باشه 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 اوتوماتیکه، خود به خود. بله، اگر سیگار کشیدم، نرز میکنم که اگر سیگار کشیدم 1,000,000 صدقه بدم، عبدم آزاد بکنم، زنم رو طلاق بدهم، اینا بدهم بکنم صدقه بدهم. اما باشد، تو اهل سنت دارن، ما خیلی اینو نداریم. این چهارمی معامله منفسخ باشد. این مقدار اگه دقت کردید دوستان، تو بحث هفتمون چند روز پیش داشتیم که نیت فرد، اگه نیت فرد کرد خود به خود فرد باشه، نخواد ابراز بشه. من فکر کنم اینم که میگه بعدن میاد، نظرش به همون مسئلتانی داره که ما خوندیم مفصل تو درس هفتمون. چند روز داخل شدیم که اخیراً رفتیم بیرون ازش. صفحه 294 از کتاب ما وسط صفحه شروع میشد، اونجا هست. اینم دوستان، پس ما 5 صورت تصور کردیم، چهارمیشو انداختیم تو انشاءالله ماشاءالله، ولی 1, 2, 3, 5 ایشون میگن مشکل نداره. حالا اینجا دوستان من یه چیزی رو از وسط کتاب حذف کردم که بود عبارت باید بخونیم. مثلا کلمات علما از این 5 ظهور در کدام داره؟ علما که مثل شیخ انصاری اینجور بسته بست ندادن که، و ممکن بوده مکاتبشون کلا 5 صفحه بوده، لذا نمیتونستن هم بست بدن. لذا این وسط ها هی تو هر احتمالی که میره ها یه یارگیری میکنه، یارگیری مختصر که مثلا عبارت کی با این وجه میسازه. مهمتر از عبارت فقها ها دیگه دوستان روایاته. روایت اسحاق ابن عمار، روایت معاویت ابن عمار بود ظاهرن، بله بله، معاویت ابن میسره، روایت سعید ابن یسار، اینا روایاتی بوده که ما داشتیم تو بحث. من تا گذشت از این تعطیلی زیاد، 2-3 هفته تعطیلی، ما ممکن نخونیم، بناشد خودتون مطالعه کنید. لذا اشکال نداره الان که میخونیم، الان که واردش میشیم، یه نگاه میکنیم به روایات. 3 جمله کوتاه هست، یه توجه خطی زیرش میکشید که هی من نخوام وسط مطلب شما رو منتقل کنم هی گمش بکنید. سریع اون جاها بزنگاشو که باید دقت کنید. ضمن این که خطی میکشید دقت کنید با این 5 وجه با کدام تطبیق میکنه. نگاه کنید روایات رو سریع فقط دوستان. اولی مال کیه؟ بله، اسحاق ابن عمار. خب ببینید روایت اسحاق ابن عمار اینه که میگه که مرد مسلمی احتیاج به فروش خانهش پیدا میکنه، بعد به رفیقش میگه اگر من دوست میدارم مال تو باشه، به این شرط که اذا جئتو که به سمنه ها الى سنتن کرده ها علی. پیدا کردی؟ بله، این زیر اذا جئتو که خط بکشید، میخونم خط بکشید، اذا جئتو که به سمنه ها الى سنتن کرده ها علی. دوستان این با کدام مطابقه از اون 5 صورت؟ خب این میدونید باید چیکار کنیم؟ باید اول بخونیم، یه مدار خیس بخوره، هنوز خشکه، زیادم فشاریات ترک میخوره. حالا اشکال نداره، این خط کشیدید، اگر گفتیم روایت اسحاق همین تک کشه، فوری خط که کشته دیگه نگاه کنید. روایت بعدی مال کیه؟ بله، معاویه ابن میسره. سمعت ابا جارود، درست شد؟ میگه مرد این خونه شو میفروشه، دوستی داره، فشرته. اگر از همینجا فشرته انکه این اتایی تنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدار و داروک. پیده کردید؟ اینو مشتری میگه ها، مشتری میگه اگر آوردی خونه خونه خودت باشه. این اتایی تنی تا سه سال ادار و داروک. خب اینم مال معاویه ابن میسره. برید بعدی، سعید ابن یسار، درسته؟ خب سعید ابن یسار میگه ما با جمعیتی مخالطه داریم، جنسشون میفروشیم، پول ندارن بدن، خونشون زمینشون رو به ما میفروشن. فنعدهو، بله؟ فنعدهو، این خطنه کشیده اینجا، بله نه همینجا خط بکشید. فنعدهو، فنعدهو، وعده میگذاریم. انجا هو بالمال، اگر پول ما رو آورد، الا وقت بیننا و بینهم، تا یک سالی که مثلا قرار گذاشته بودیم اگه پول آورد، ان نرد علیهش شرا، اون خانه ای که ازش خریده بودیم برگردونیم، اون زمینی که خریده بودیم برگردونیم. شرا ارزم یعنی خریده شده. همین، اینم خط بکشید دیگه. دیگه هی نمیخوایم وسط مطلب هی برگردیم. حالا عبارت نگاه کنیم. دیگه اذا عرفت هذا فتوضیح المساله يتوقف بالكلام في امور. حالا که روایات شناختی، توضیح مساله با ذکر اموری مشخص میشه. یک، این الاول، خود این الاول پنج شماره میخواره ها، بلد باشید. ان اعتبار رد ثمن در این خیار، همین خیار بیع الخیار، اعتبار رد ثمن از نظر تصور، علا وجوهی تصور میشه که هر کدامش هم باشه، حالا علال حساب میگیم درسته. احدها ان یؤخذ قیدن للخیار، وچه اول اینه که رد ثمن قید خیار باشه. این قید خیار دوستان معناش معلومه، یعنی تا نیاوردم خیار ندارم، این معنای قیده. حالا علا وچه تعلیق یا توقیت، این از همون نکته که گفتم رو کتاب میگم. دوستان این عبارت چی میفهمید ازش؟ قید خیار باشه به نحو تعلیق یا به نحو توقیت. نمیدونم چقدر منطق بلدید. در منطق دوستان یک قضیه شرطیه داریم، یک قضیه حینیه، یادتونه؟ قضیه شرطیه، قضیه حینیه. یه دفعه میگه اگر آمدی اکرامت میکنم، یعنی رابطه شرط و مشروط میذاره. اگر آمدی اکرامت میکنم، اگر آمدی خونم طلبتو میدم، نیومدی نمیدم. میشه قضیه چی؟ شرطیه. آمدی خونه طلبتو میدم، نیومدی نمیدم. یه دفعه میگه آقا طلب منو بده، میگه هر وقت فرصت کردی اومدی خونم همونجا بهت میدم. این شرطیه است؟ بله، این حینیه است. یعنی در واقع میخواد دو تا حادثه همزمان رو بگه. حالا اینجا اگر بگه آقا هر وقت پول آوردم همون موقع حق فسخ هم داشته باشم، که بخواد دو تا حادثه همزمان بگه، میشه چی؟ توقیت، حینیه. اگر بگه نه به شرطی که آوردم، میشه شرطیه، میشه تعلیق. علاوه چه تعلیق یا توقیت. آخه ببینید، نگید حال اینا ممکنه بعضی ثمره فقهی نداشته باشه، ما هر چی تصور داره داریم میگیم دیگه. فلا خیار قبله، اینم ثمرهش. و یکون و مدت الخیاره چی؟ بخونید، منفصلتن دائمان عن العقد ولو به قلیلن، همیشه آقا زمان خیار بعد از عقده. چرا بعد از عقده؟ چون میگه که هر وقت آوردم تازه ولو یک ساعت بشه، چون بعضی وقتا آدم آقا یک ساعت پول میخواد، میگه آقا آبرو منو بخر برای یک ساعت، یه چک دارم رفته بانک مثلا الان برگه میشه، یه حوالم دارم تا یک ساعت دیگه میرسه، میگه نه من قرضت نمیدم، میگه اشکال نداره این ماشینو بخر. بله، ولی اگه من تونستم تا یک ساعت دیگه پولتو بیارم ماشینو، ولی قلیله، ولی خب بالاخره تصور داره. ولا خیاره، بخونید قبل از رد، معلومه دیگه. آقا یکی از اون نقطه هایی که باز بناشو دو عبارت بگیم دوستان، این که میگه رد سمن کنم، اینو ممکنه اصلا تو همه مواردم پیاده کنم. منظور از رد سمن یعنی که یعنی سمن رو قلمبه کنم بریزم تو جیب مشتری، اینه منظور از رد سمن؟ بله؟ یا نه منظور اینه که من دیگه هیچ مانعی ایجاد نمی کنم، سمن رو آماده می کنم. البته اگه وظیفه خودم باشه خودم میبرم، وظیفه مشتری باشه بیاد بگیره. لذا میگه ول مراد به رد سمن انجام آنچه که برای اوست دخل در قبض از طرف او اگرچه ابا کند مشتری. دوستان این دخل ما انشاءالله تو درس هفتمون ها چند روز آینده، البته اگر برسیم، حالا ممکنه تو همین قسمت های باشه که باز نرسیم، یه هفته مثلا پنجشنبه های انشاءالله سال آینده اگه برنامه شو بذارم من. ببینید یه بحث اونجاست که اصلا قبض یعنی چه. بله قبض یعنی چه، مثلا قبض سمن، قبض مثمن. بله آخه خیلی احکام هم داره قبض. بنده فرض کنید مکاسب شما رو خریدم، اگر تا قبض نکردم شما ضامنید، همین که قبض کردم خودم ضامنم. قبض چیه؟ قبض اینه که مکاسب شما بیاد تو خونه من، یا قبض اینه که تمام کاری که شما باید بکنید بکنید، مثل که به خانواده بسپارید که اگه فلانی آمد مکاسب رو بهش بده ولو من نیام بگیرم، اینجا قبض محققه. خیلی بحث قشنگیست اونجا، قبض کل شیئن به مثلا تازه قبض کتاب مثلا به اینی که دست بگیره بگیره یا بگه بیا بعد برو، ولی مثل قبض خونه و مغازه به دادن کلیده. حتی بعضی وقتا مثلا قبض پول ممکنه تو بانک اگر باشه به دادن یه سند بانکیه، موارد فرق میکنه دیگه. حالا ببینید میگه مراد به رد سمن به مشتری انجام عملیات، برای بالای ما بذارید عملیات، انجام عملیاتی است که برای اون عملیات دخالت است در قبض. اگه نخبار خونه اگه آماده نکنه مشتری چیزی بخواد سمن رو بگیره، عملیاتی که دخالت داره در قبض، خلاصه زمین موانع رو برطرف کنه از طرف خودش، از طرف چی؟ بایه. اگر چه مشتری عبا کنه نیاد بگیره، میگن قبض محققه. این که دیدید گفتم این عبارت آدم فکر مثلا توهم میکنه ناشی باشه، فکر میکنه این فقط مال همین صورته، در حالی که این خودش یه بحث کلانیه تو بحث ما که رد و سمن یعنی چه. بنده با فکر قاصر خودم اگر بودم اصلا اینو اینجور گمش نمی کردم، تحت یه شماره مستقل به نظرم روش تبلیغ میکردیم، درشتش میکردیم که گم نشه این لابلا. حال شما دیگه گمش نکنید، کاری نداره که. اثانی ان یؤخذ قیدن للفرد، وجه دوم اینه که قید فرد باشه، به معنا ان المضروبه، به این معنا که برای بایه حق فست باشه در تمام این مدتی که زدن، یعنی مشخص کردن گفته مثلا تا یک سال، در این مدت حق فسته، منتها تسلط بر فسخ علاوه چن مقارنتهی لرد سمن او تأخرهی. من قشنگ نخونم عبارت رو، یه بار دیگه میخونم، ان یؤخذ قیدا للفسخ، نه قیدا للخیار، فرقش با قبل اینه، به این معنا که در تمام این مدت براش خیار هست و تسلط در فسق هست هر وقت بخواد، منتها دستشو بکنه تو جیبش بیاد هشتش گروه نو بگه میخوام فسق کنم، بگه آقا پول من کجا رفت؟ بگونه ای که مقارن باشه فسق با رد ثمن همزمان، یا متأخر باشد او از او. چی از چی؟ بله، مقارن باشد فسق با رد ثمن یا متأخر باشه فسق از رد ثمن. یعنی اول باید رد ثمن کنه بعد فسق بکنه، بعد فسق بکنه. این هم خیلی فرق کرد، از همون اول این خیار رو داره، ولو وقتی میخواد اعمال کنه بگید آقا باید پولو بده. سمرش هم اینه که در تمام این مدت این مورد در هفته اگر گفتیم که کسی که علیه الخیاره نمیتونه تصرفات ناقل بکنه، آقای مشتری نمیتونه این خانه رو بگید آقا بفروشه هبه کنه چون شاید این پولو بیاره با جنس تحویلش بده. خب این ثمره مهمیه که تو دست هفتمون الان درگیر هستیم. از ثالث ان یکون رد و ثمن فسخن فعلی، یا رد ثمن فسخ فعلی باشه، برخلاف اون دوتا که نه فسخ جدا بود، حتی ممکن بود فسخ قولی باشه، نه اینجا اصلا آقا رد ثمن و فسخ بشه موقعی که داره پول پس میده انشاء فسخ بکنه. به ان یراد منه تملیک و ثمن لیتملک، بخونید منه المبی، به این که اراده شده از رد ثمن، ضمیر منه به رد ثمن برمیگرده، اراده شده از رد ثمن تملیک ثمن. بپرسم کی تملیک میکنه ثمن را؟ دایه. به کی تملیک میکنه؟ به مشتری. تملیک میکنه ثمن رو به مشتری تا تملک کند از اون مبی را، یعنی در واقع مبی رو برگردونه. و علیه حمل صاحب ریاض در ریاض ظاهر اخباری که دلالت میکنه بر عود مبی به مجرد رد ثمن. کدومش بود از این اینه که میگو به مجرد رد ثمن؟ همون میسره رو نگاه کنید، میسره خط کشیدی درسته؟ گفت که اگر پولو برگردونه تا سه سال بخونید صد دارو دارو، خونه خونه ای تو باشه، نمیگه خونه رو برگردونم بهت، نمیگه خونه رو ملک خودت کن، میگه اصلا خونه مال تو باشه. چنه او رد ثمن فسخ فعلیه دیگه، پولو دادی خونه مال خودت. اینجوری یا تو فارسی میگیم 10 میلیون رو آوردی خانه مال خودت، این فسخ فعلیه دیگه. عراب ان یؤخذ رد ثمن غید انفساخ عقد، انفساخ عقد صحبت فسخ نیست آقا، صحبت چیه؟ انفساخه. میگه اگر پول رد کردم بی به هم بخورد. وقت میدونید ثمرش با سوم چیه؟ در سوم وقتی رد به ثمن میکرد باز قصد فسخ هم داشته باشه، اینجا قصد فسخ بگید آقا نمیخواد. رد به ثمن که کرد، چون شرط رد به ثمن بود، ایشون هم رد به ثمن کرده، همین که رد ثمن بکنه خود به خود عقد انشاء نمیخواد بشه. چه انشاء بشه؟ انفساخ انشاء بشه. اونی که انشاء میشه فسخ، نه بگید آقا نه انفساخ. اگر سیگار کشیدم مالم صدقه باشد، این که دیگه انشاء نمیخواد. بله اگر بگه اگر سیگار کشیدم مالم را صدقه بدهم باید انشاء بکنه، باید اعتبار ملکیت تغییر رو بکنه، خیلی فرق داره. مرجع است البته دوستان این یک کمی ببینید این اسمش نباید بذارن خیار، اصلا این میاره به جای خیار، مهمله این خیار. خیار یعنی من فسخ کنم. حق خیار یعنی ملک فسخ عقد. اصلا اینجا ما نمیخوام فسخ بکنیم که، اینجا میخوام چیکار کنیم؟ انفساخ بشه. بله، سبب این انفساخ دست کیه؟ دست بایه که میتونه رد ثمن بکنه. لذا به همین خاطر هم بهش میگن خیار، وگرنه این نباید بهش میگن خیار. این همین که عرض کردم، این تعریف خیار برای صادق نیست. لذا ببینید درستش میخواد بکنه. فمرجع و ثبوت الخیار له، برگشت ثبوت خیار برای بایه در میگرده به این که الی کونهی مسلطن علی سبب الانفساخ، مسلط بر سبب انفساخ، نه بر مباشرت فسخ. یعنی آقا مستقیما نمیخواد فسخ کنه، اصلا فسخ تو کار نیست، فقط ایشون میتونه رد ثمن کنه که سبب انفساخه. و هذا هو الظاهر من روایت معاویه ابن میسره، همین چهارمی یعنی انفساخ ظاهره. البته یحتمل و سالف، احتمال سوم هم هست، کما خوبه یعنی خوبه برنگره به سالف، ظاهر روایت سعید ابن یسار با موثقه اسحاق ابن عمان. آقا اینا همون عبارت هاست که خط کشیدی را دیگه، حالا خودتون اینا چیزی که نداره که قسم هم روش نمیشه بخوری. لذا با اینکه میگه ظاهر اینه، پشت سرش میگه احتمال سوم هست. اگر اینکه بگه فدار و داروک، نداشتیم عبارت فدار و داروک، یعنی عقل منفسخ باشه خود به خود، میشه چهارم. اگر بخواد بگه نه من اینو رد میکنم به قصد فسخ، به نیت فسخ، تا در نتیجه بعد خانه خانه من باشه، این میشه چی؟ این میشه سوم دیگه. و عنوان المسئله به هازل وجه هو ظاهر و من القنیه، ایشون گفتم داره یارگیری میکنه، میگه عنوان مسئله به همین شکل چهارم ظاهر از ابن زهره هست. یعنی ابن زهره ها جوری مطرح کرده که ازش چی در میاد؟ چهارم در میاد. از کجا؟ ملاقات از بیرون. ابن زهره از کجای عبارتش در میاد؟ از این که دوستان اصلا ابن زهره ها این بحث ما رو تو بحث خیارات نیاورده، تو بحث شروط جایزه آورده. چون بهتون گفتم این وچه چهارم اصلا خیار بودنش محل شبه هست دیگه، اصلا ایشون تو بحث خیارات نیاورده، خیار عیب و خیار قبل و اینا رو گفته، اما این خیار رو نگفته، بیع الخیار رو نگفته. حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا، و انما ذکره در مثالهای شروط جایزه در متن. قال، این هم عبارتشه، قال ان یبیع، گفته یکی از شروط جایز اینه که خانه‌شو بفروشه و شرط کند بر مشتری که اگر رد ثمن کرد در وقت کدا کان المبیع له، مبیع مال او باشه. این دوستان ازش چی در میاد؟ انفساخ. البته این نمیشه قسم بخوری، عمدش همونه که اینو تو خیار نیاورده، و الا اینو میتونی با وجه سوم هم تطبیقش کنیم. شرط میکنه که اگه پول آوردم همین فسخ فعلی باشه، من اینو به نیت فسخ میارم و مبیع مال خودم باشه. این از این خیلی درد نمیاد، ولی از اون همین که ذکر نکرده. الخامس ان یکون رد و ثمن شرطن لوجوب الاقاله علی المشتری. خوشبختانه دوستان این با اون دیگه خیلی فرق داره، راحت میفهمین. میگه آقا هر وقت پول آوردم قول مردانه بده که گبه در نیاری، معامله رو فسخش کنید. اگرم دادگاه بخواد بیا دادگاه، مثلا سند تنظیم کن، از این حرفا دیگه. اینو بهش میگن اقاله دیگه، که حاضر باشی فسخ بکنی. به ان یلتزم المشتری علی نفسه، مشتری ملزم بشه، ملزم کنه بر خودش که ان یقیله اذا جاء به ثمن، اقاله کند. اونم چی؟ استقاله. استقاله یعنی درخواست اقاله، اقاله یعنی پاسخ دیگه، مشتری اقاله کند اونم چیکار کند؟ بله استقاله بکنه دیگه. و هو ظاهر الوسیله، ابن حمزه اینجور تعبیر داره، عبارتو نگاه کنید، حیث و قاله، این بزرگوارها مسئله ما رو اینجوری مطرح کرده، گفته اذا باع شیئا، اگر بفروشد خانش رو، الا ان یقیله فی وقت کذا به مثل ثمن الذی باعه من، بنابراین که اقاله کند او را، یعنی مشتری اقاله کند در وقت کذا به اندازه همون ثمن، این گفته به مثل ثمن که اگه ثمن طلب شد مثل ثمن، گفته لزمت کل اقاله اذا جاءه به مثل ثمن فل، بخونید مده لازم مشتری قبول کنه، فإن عبا، اگر عبا کشید رو سر خودش، یعنی که فإن عبا امتناع کرد، گفت من نمیام، معاملیستی کردم، اجبره الحاکم، حاکم مجبورش کنه بر اقاله، یا اقاله کند از او، چه فرق میکنه بعد از او با قبل از او، حاکم مجبورش میکرد، صورت دوم اینه که چی؟ خود حاکم هستن، اینه که دستگی داره که محدوده قدرت حاکم رو هم نگاه کنیم، مثل که میگن برو خانمتو طلاق بده، اگه حاضر نشد خود دادگاه طلاق میده اینجوری، و الا استقل بالفعل، اگر مثلا حاکم نبود یا حاکم زیر بار نرفت، خود بایه استقلال به فرق داشته باشه، حتی اینا دیگه احکام میشه. شیخ انصاری میگه و هو محتمل و روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، محتمل در روایت سعید و روایت اسحاق اینم هست که بحث چی باشه؟ بحث اقاله باشه. البته دوستان اصلا اونجا بحث صحبت اقاله نبود که، بله خط کشیدید دیگه، نمیخواد همه حدیث رو نگاه کنید، همون جایی که خط کشیدید کجاش اقاله بود کجاش استقاله بود، بحث اقاله که نیست، مسلم وعده میداره، میگه بله که این عبارت هایی که اینا دارن کنایه از اقاله، عبارت نگاه کنه روح عبارت میگم، از جایی که گذاشتم به خود عبارت بگم، میگه الکش نمیگه ظاهرا، میگه محتمل، احتمال چیز بیاریه میاد، و هو محتمل و روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، میگیم جناب شیخ بحث اقاله و استقاله نبود، میگه بله من حواسم هست، الا ان یکون رد المبی الی البای فیهما، رد المبی بود یا نبود، رد المبی به بای در هر دو حدیث بود یا نبود، بگیم رد المبی کنایه باشه از ملزومش. آقا تو مختصر نخونید، بعضی وقتا یه لفظی میگن اراده ملزوم میکنن، ملزوم کیه؟ ملزوم اقاله است. آقا تصور کنید اقاله ملزوم لازمش چیه؟ رد دیگه، من و شما اگر معاملمون اقاله کردیم بله چیکار باید بکنیم؟ پشت سرش باید جنس رد کنیم. بگیم مراد از رد المدی کنایه از ملزومشه، به عبارت دیگه یادداشت کنید ذکر لازم شده اراده ملزوم شده، بله اگر این باشه میشه وجه پنجم، ولی میدونید علما چی فهمیدن؟ نگاه کنید یه لحظه بیرون، علما فهمیدن که این رد نبی، نبی رو رد کنه به بایه، این کنایه از اینه که اون بیاد فرق کند پولو بده و این ملک او بشه، این بیاد فرق کند پولو بده تموم کنه بعد اون تملک کند به بایه، رچه چندومه کدام رد بود که باید بیاد فرق کند بعد آقای مشتری تملک کنند به، کدام بود؟ یک و دو بود دیگه، نه تست فعلی بود، اونی که اینی اومد فرق میکرد مثلا با لفت فرق میکرد در چند وقتی یک و دو بود، لذا میگه لا ان یکون وجوب و رد، تو این دو تا حدیث کنایه از تملک بای نبی را به مجرد فسخش بعد از رد ثمن، اونطور که اصحاب فهمیدن که اگر اینطور باشه مرجعه الی احد الاولین، به یکی از اون دفعه اوله. ول ازهر فی کثیر من العبارات مثل شرایع و قواعد تفسیر دومیه. گفتم که از کارشون داره یارگیری میکنه که میگه ازهر عبارت علما با دوم میسازه، لکن ظاهر صحت الاشتراط به کل من الوجوه هر پنجتاش درسته، بستگی به اعتبار دو طرف داره. به استثنای چهارم، فان فیه اشکالا من جهت این که انفساخ بیت به نفسه، به نفسه یعنی اوتوماتیکیان انفساخ بیت خود به خود بدون انشاء فعلی یا قولی شبیه انعقاد بیت اوتوماتیکه. ببینید آقا پس انشائی انعقاد بیت اوتوماتیکی داریم یا نداریم؟ بنده بگم آقا اگر شما اومدی روزه من، این انگشتر من فروخته شده به شما باشه، این درسته یا غلطه؟ اگر روزه من اومدی این انگشتر فروخته شده به شما باشه، درسته یا نه؟ غلطه. اگر آمدی روزه من، خانه من اجاره شما باشد، این غلطه. البته این یعنی بعد اجارت میدم درسته ها. چطور این اقاده بی اوتوماتیکن خلاف شرعه؟ فسخشم خلاف شرعه، شبیه این اقادشه به خود به خود، یعنی که مخالفه با مشروعه، یعنی با شرعه. زیرا شرع این من بیان مشروعه، مشروعی که توقف دارد مسببات علا اسبابهش شرعیه. و سیدی رو در باب شروع مایتز بهی صحت و ذالکه و سوهم. و دوستان دو جا رو نگاه کن، 294 که از خارجم آدرس دادم و به نظر دقیق تر 280 است. بدونید کدام بحث بود؟ 280ش هم اینجایی بود که شرط گاهی فعلیه گاهی شرط نتیجه است. یادتون اومد شرط نتیجه، شرط فعل ایسیدم بود چی بود؟ شرط انعقاد قرار، این اقسامی که اونجا دار، شرط رتب و شرط حالت، بله اون بود دیگه. اونجا رو نگاه بکنید، اشاره به اونجا هم داره.
مطلبی رو هم آخر عرض کنم که در رتب اول از اون پنج صورت بالا که می گفتید ایشون وقتی رتب سمن کرد تازه حق خیار پیدا میکنه، این باز خودش دو صورت تصور داره، مخصوصا یک صورتش خیلی مفهوم تره. و اون اینه که مثلا ایشون میگه که من تا یک سال دیگه پولو میارم، یعنی سر یک سال پولو میارم و فرض میکنم که قهران تا این یک سال اصلا خیار نداره، حتی زودتر هم بخواد پول بیاره نمیتونه و ازش قبول نمیشه. تا این با صورت های بعد خیلی فرض داره. ولی دیان معروف از بیع الخیار که تو روایات هم بود که ما باز اطلاع درستان بیان کردیم، این بود که نه، وقتی میگه یعنی در این یک سال هر وقت آوردم، در این شش ماه هر وقت آوردم، اگر بگیم مستلزم قرارم نیست، خب اگه این طور باشه باید به همون وجودی که اول درست گفتم فرق بگذاریم. پس صورت اول یه رقمش اینه که سمن رو در این یک سال میارم، دوسرم نمیارم، بعدش هم نمیارم و تا سر یک سال که آوردم فرض بکنم. خب این باب بعدی خیلی فرق میکنه، تأملی بکنید در این عبارت مجددا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.